صحبت میکردیم به این عبارت رسیده بودیم: و شهر القیام،
شهر الصیام و شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمحیص و شهر القیام.
امام سجاد میفرماد ماه مبارک رمضان ماه قیامه. این خیلی نکته جالبیه. ببینید مثلا یه کسی نجاریش خیلی خوبه، من تا میبینمش میگم آقا محمد نجار، مثلا تا میبینمش میگم جواد آقای بنا. جواد آقا رو که میبینم خود به خود یاد بنایی میفتم. امام سجاد ماه مبارک رمضان رو که میبینه یاد قیام میفته. اینو میخوام توجه بدم. شهر القیام یعنی ماهی که انسان قیام داشته باشه نیمه های شب، چون خدای متعال این لحظات شب رو یک توجه خاصی داره به کسانی که او رو در این ساعات صدا میکنند. خب حالا در حالت عادی یعنی ماهای غیر ماه مبارک رمضان، خدای متعال نگاه ویژه داره به کسانی که در نیمه های شب پا میشن و قیام دارن و با او صحبت میکنن، راز و نیاز میکنن. حالا شما توجه کنید ماه مبارک رمضان دیگه چه میشود. این ماهی که نفس آدم تسبیحه، آه خواب من عبادت بود، پیغمبر بزرگوار فرمودن نومکم فیه عباده. اما میفهمد آقا تو درستی که خوابیدی الان عبادت برات نوشته میشه، حالا نگاه بکن اگر الان نیمه های شب برخیزی به عبادت بپردازی ببین دیگه چه اتفاقی میفته. من در برنامه قبل در واقع محضر شریفتون عرض کردم چون عبادت باعث رشد ایمان ما میشه، امام سجاد علیه السلام توجه میدن که ما قیام داشته باشیم مخصوصا نیمه های شب، عبادت رو انشالله جدیتر بگیریم حتی نسبت به ماهای قبل، تا این ایمانمون به صورت مضاعف رشد بکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد من از خود جد بزرگوارم امام سجاد سوال کردم آه شما چرا اینقدر عبادت میکنید؟ فرمودن اتحبب الی ربی لعله یزلفنی، من با این عبادتهای خودم دارم محبت خودم به خدا رو ابراز میکنم. آه من چجوری باید بگم دوستت دارم آه خدا؟ امام میفرماد با عبادت. لعله یزلفنی، این باعث قرب من به خدا میشه.
شهر الصیام و شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمحیص و شهر القیام.
اگر من نیمه های شب پا شدم برای خدا به عبادت مشغول شدم، اولا دارم ابراز محبت میکنم به درگاه خدای متعال، اونم چی؟ تو ماه مبارک رمضان که همه چی خلاصه چند برابر خریداری میشه از طرف خدای متعال، و محبت خودم رو وقتی به خدا ابراز کردم این باعث قرب من به خدا میشه. این قرب همون چیزیست که ما تحت عنوان ایمان و رشد ایمان ازش یاد کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رمضان تجلا و ابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للعبد بتقواها. طوبى
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سپاسگزارم که همراهمون هستین و هنگام اذان مغرب به افق تبریز 20:38 دقیقه و عمرومیه 20:42 دقیقه هست. فردا سالروز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها است که از زنان نامدار و ثروتمند قریش بودند و 15 سال قبل از بعثت با پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج کردند. این بانوی بزرگوار اولین کسی بودند که به رسالت پیامبر ایمان آوردند و با تمام توان و ثروت خودشون به یاری دین اسلام برخاستند. وجود حضرت خدیجه برای پیامبر صلی الله علیه و آله به قدری اهمیت داشت که پیامبر اکرم رحلت این بانوی بزرگ رو مصیبتی عظیم خوندند و سال رحلت حضرت خدیجه و حامی بزرگ دیگر خودشون یعنی حضرت ابو طالب رو عام الحزن یعنی سال اندوه نامیدند. از همه شما التماس دعا داریم و به همه تون تسلیت میگیم. خدا نگهدار.
خدیجه شفاعت آفرینی، خدیجه شفاعت آفرینی برای ما در این روز محشر، تو ام المؤمنین یا خدیجه.
متشکرم از همکاران خوبم در برنامه از آنگاهی ضیافت که لحظات افطار رو با شما عزیزان سپری کردند. ساعت 20:35 دقیقه است و ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن شام وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و برنامه حکیمانه رو بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام رفیعی از شجاعت و عفت برامون میگن.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها که بحث منم حکمت‌های نهج البلاغه است.
حکمت 50 و
حکمت 40 و حکمت
حکیمانه.
ربو فی تجلا و زهر ربو فی تجلا و زهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. نثار روح همه شهدا، نثار روح پرفتوح و ملکوتی امام عزیز و فرزندانش صلوات و عنایت کنید. بحث ما در رابطه با اخلاق در نهج البلاغه بود. در کلمه قصار 47 امیرالمومنین می‌فرماید و شجاعته علی قدر عنفته. شجاعت هر کسی، عنف بر وزن هدف، الف و نون و ف، یعنی بی‌اعتنایی، به معنای بی‌اعتنایی یعنی بزرگ بودن شخصیت و توجه نکردن به چیزای پست. شجاعت هر کسی به اندازه بی‌اعتنایی‌اش به ارزش‌های دنیایی و مادی است. هر چقدر آدم به ارزش‌های مادی وابسته نباشه شجاع‌تره. امام چرا شجاع بود؟ چون وابسته نبود. اصحاب ابی عبدالله چرا شجاعت داشتن روز عاشورا؟ چون وابسته نبودن. شهدای ما چرا شجاعت؟ شجاعت منشأش عدم وابستگی است. هر چقدر انسان وابسته باشه طبیعتاً شجاعتش کمتره، ترسوتره. حضرت می‌فرماید شجاعت هر کسی علی قدر عنفته. عنفه با الف که من اینطور معنا کردم، یعنی به هر حال یک نوع سوار بودن بر ارزش‌های مادی، سوار بودن بر دنیا، وابسته نبودن. هر چی وابستگی انسان کم باشه شجاعت انسان بیشتره. شما اصحاب ابی عبدالله رو نگاه کنید، شب عاشورا حرفاشونو، خود شهدای ما رو، وصیت‌نامه‌هاشون رو، چرا انقدر در واقع طرف دست داده ولی باز شرکت میکنه، پا داده باز میده جبهه شرکت میکنه. رجزهای اصحاب رو بخونید، آبست رو ببینید، روز عاشورا لباس از تن میکنه که خطاب شد رو سنگباران کنید. این شجاعت منشأش بی‌اعتنایی و عدم وابستگی به دنیاست. و امیرالمومنین میفرماید عفته علا قدر غیرته. عفت هر کسی به اندازه غیرتشه. ببینید آقایون، خواهرا، خیلی تو روایات ما تاکید شده دو تا عفت داشته باشید و حدیث هم داریم. ضربه انسان از همین دو ناحیه است. پیغمبر خدا فرمود من از این دو تا میترسم، نگرانم، و فرمود اگر کسی این دو رو کنترل کنه لطمه نمیخوره، دینش حفظ میشه. یکی شهوت شکمه، یکی شهوت قوای جنسی. عفت البطن و الفرج روایت میگه که حدیث میفرماید ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. عبادتی بالاتر از این نیست که انسان دو چیزو کنترل کنه، یکی شکمشو، یکی هم به هر حال قوای جنسی. همه بدبختی هایی هم که در طول تاریخ واقع شده از همین دوتاست. شما نگاه کنید برسیسا گوله چیو خورد؟ شهوت. بلعم گوله چیو خورد؟ مال دنیا و ریاست و عرض میکنم شکم. همینطور بیاید تو تاریخ، طلحه و زبیر برای چی جلو امیرالمومنین ایستادن؟ برای مال دنیا، برای شکم. و سر وجود مقدس امیرالمومنین برای چی شکافت ابن ملجم؟ یه بخشیش به خاطر اون عشقی که به قطام و مسائل جنسی پیش اومد. و سر یحیی ابن زکریا برای چی از بدن جدا شد؟ امام حسین خیلی حضرت یحیی یاد میکرد. روایت هم داریم شباهت بین امام حسین و یحیی زیاده. یه شباهتش اینه که هر دوشون سر از بدنشون جدا شد. ابی عبدالله فرمود سر یحیی ابن زکریا. یحیی ابن زکریا پیغمبر خداست. خدا تو قرآن ازش یاد کرده، اسمش رو آورده. از اون کسانی است که خدا میفرماید به عنوان یک فرزند پاک دادیم به زکریا. سرش به خاطر شهوترانی این حاکم میخواست که زنایی مرتکب بشه، حضرت یحیی مانع شد، گفت کارو نکن، سر از بدنش جدا. الان هم شما تو زندان ها که میرید بیشتر بندای زندان گرفتاری از همین دو ناحیه است، یا قوای جنسی است یا مال و شهوت شکم. ولذا این صفت عفت امیرالمومنین در خطبه متقین در نهج البلاغه میفرماید یکی از صفات متقین. خطبه متقین دو جلدم شرح شده، اگر خواستید مطالعه کنید حضرت آیت الله مکارم یه دو جلد کتاب دارد به نام اخلاق در نهج البلاغه. خیلی کتاب خوبی است. یک ماه رمضان ایشون صحبت کردن، در دو جلد یه آقای جمع‌آوری کرده شرح همین 110 صفت متقین. بعضیا از ما سوال میکنن آقا انسان کامل کیه؟ میگم برید این خطبه رو بذارید جلوتون، انسان کامل اینه. انسان کامل در آینه صفات متقینه. این 110 صفت خطبه 193 نهج البلاغه است. بسیار خطبه عالی است. در اونجا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که یکی از صفات متقین اینه انفسهم عفیفه. اینا عفیفن، عفت دارن. عفت یعنی خیشتنداری، یعنی قدرت کنترل، یعنی مدیریت شهوت، مدیریت غضب، مدیریت بد. انسان صفات منفی خودشو مدیریت کنه به این میگن عفت. حالا من اینجا نوشتم عفت در نگاه داریم، آدم نگاه حرام نکنه، یقظو من ابصاره. عفت در راه رفتن داریم، بعضی زنا راه رفتنشون تحریک آمیزه. قرآن میفرماید به زنای پیغمبر عفیف راه برید، یه جوری راه نرید که نامحرم تحریک بشه. عفت در سخن گفتن داریم، فلا تخزعن بالقول، حرف که میزنید نامحرم رو تحریک نکنید. عفت در رفتار داریم، عفت در پرسیدن داریم، عفت در تمام یعنی شاخه های مختلف عفت تو همه زمینه ها خیشتنداری و کنترل خیش. خواهر عرض میکنم عایشه اومد خدمت رسول خدا به نام اسماء. خب عایشه همسر پیغمبره، خواهرش میشه خواهرزن پیغمبر. اومد سر بزنه. اینو میگم حالا برای اینایی که گاهی فکر میکنن مثلا چون خواهرزنه خیلی پیش به اصطلاح شوهر خواهر نباید خودشو جمع و جور کنه، نامحرم نامحرمه. بعضیا میپرسن میگه آقا یه خورده که محرم هست. نه، یه خورده محرم نیست، محرم هست ولی محرم نیست. محرم به این معنا که با خواهرزن نمیشه ازدواج کرد، اما دست میدن بعضیا با خواهرزن یا خواهرزن مثلا ملاحظه ده. اومد خونه پیغمبر سر بزنه، خواهرزن پیغمبره، یعنی حضرت میشه شوهر خواهرش. لباس رقاق، ثیاب رقاق، یعنی لباس نازک پوشیده بود. تا وارد شد پیغمبر صورتشو برگردون، نگاش نکرد، فرمود برو لباس مناسب بپوش. حالا چون اینجا خونه مثلا حجره خواهرته، یا فرض میکنیم که تو انتصاب سببی من داری، نه، فرمود برو لباستو به اصطلاح عوض کن، تغییر بده. اینا عرض میکنیم عفت در فضای مجازی. حالا اصلا این اینقدر توضیح بدیم، الان تو فضای مجازی یعنی همین موبایلا، واتساپا، وایبرا، عرض میکنم که متاسفانه بعضیا عفت ندارن. چطور؟ یک، فیلم خصوصی افرادو میذارن تو اینترنت، آبروی طرفو میبرن. بابا حالا این یه حرکتی، یه مهمونی، یه رقصی، یه آوازی، یه جایی توی خونه‌ای داشته، با زنش بوده، بچه‌اش بوده. کار خیلی گناه بزرگی است که آبروی شخصی افراد رو، حالا البته آقایون حواسشون جمع باشه، این چیزا رو تو موبایلاشون نگه ندارن، موبایل سرقت بشه، گم بشه، این عکسا میره توی اینترنت میمانه. خب حالا یه وظیفه ماها داریم، احتیاط کنیم، این چیزا رو نگه نداریم. بالاخره تمام فیلمای زندگیشو تو اینقدر دستگاه ریخته، تو یه فلش ریخته، بذاره جیبش، میاد سویچ برداره، دوربین ماشین میفته، پیدا میشه، بعد لو میره، مخصوصا آدمایی که مشهورند. اما یک بی‌عفتی اینه که انسان زندگی خصوصی افرادو بیاره تو فضای مجازی. یک عدم عفاف، عدم عفاف تو این پیامک‌ها و ارتباط‌هاست. چقدر خانواده‌ها به خاطر این پیامک‌های نادرست، خانم‌های محترم، اگه یک پیامکی کسی میده فوراً قطع کنید، ببرید، جواب ندید. اگر دیدید شمارتون داره تحریک میکنه یا باعث ارتباط میشه، عوض کنید، اجازه ندید. خیلی زندگی، حالا من اینجا جاش نیست رو منبر به این بحث بپردازم، به خاطر این بی‌احتیاطی در فضاهای مجازی، جوک‌های ناتو درست، تهمت زدن به مسئولین، مسائل سیاسی نادرست، آی چیزایی می‌نویسن گاهی بعضیا می‌بینیم مبنا نداره. من یه وقت به آقای مشهد بود از مسئولین گفتم آقا اینو برای شما فرستادن، گفت والله بالله تالله دروغه و نمیگذرم روز قیامت، دروغن در دروغن، روح من خبر از این نداره. کاری نداره دیگه، الان فضای باز است و خیلی حواس جمع باشه. هر اونچه که میاد تو خبرها، صاحبان جرایدم باید عفت داشته باشن، صاحبان روزنامه ها هم خیلی مهم، آبروی افراد، آبروی شخصیت ها، آبروی کسانی که به هر حال نظام وابسته به اونهاست، اینها باید توجه بشه. فرمود عفت هر کسی به اندازه غیرتشه، هر چقدر آدم غیرت داره عفت داره. بعضی از جوانها گاهی میپرسن، نامه میدن، زنگ میزنن، آقا خب نتونستیم ازدواج کنیم، 30 سالمونه، 25 سالمونه، خب زمینش فراهم نیست، حالا به خاطر عدم ازدواج میتونیم این رابطه نادرست داشته باشیم؟ مثلا این قرآن کریمه میفرماید ازدواج کنید و انکهو الایاما، به دختر پسرها نمیگه ازدواج کنید و به مردم میگه و انکهو، مردم به ازدواج در آورید و انکهو الایاما منکم، ایام جمع ایمه، یعنی مردای بی زن، زنای بی شوهر، دخترای بی شوهر، انکهو الایاما منکم، اینا رو زن بدید، شوهر بدید، و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، از فقر نترسید، خدا کمکتون میکنه. بعد میگه اما اگر زمینه ازدواج پیدا نشد، عفت بورزید. عفت، فکر نکنن عده‌ای با ارضاء حرام کاهش پیدا میکنه شهوت، نه، تازه تحریک میشه، تازه بارور میشه، تازه فعال میشه. این صریح قرآنه که میفرماید عواملی که موجب تحریک میشه رو جلوش رو بگیرید. برای کسب عفت چند تا راه وجود داره، یه راهش همینه که انسان‌هایی که وقت خدای نکرده از نظر شهوانی وقتی تحت تأثیر واقع میشن، فیلمی، سریالی، نمیدونم عکسی، تصویری، نگاه به عواملی که تحریک میکنه. چرا خدا تو قرآن میگه به نامحرم نگاه نکنید، محرک را نرید، محرک حرف نزنید، به زنا میگه جلباب بپوشید، یعنی چادر بلند، جلباب نه لباس بلند، برای اینکه عوامل محرک هر چی کمتر بشه عفت تو زندگی انسان بیشتر میشه. ان شاء الله خداوند شجاعت و عرض میکنم عفت رو به هممون عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجز آستانه سبز کرامت است
این موج موج نور و صدای فضیلت است موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف دانشاوای شبان روزی
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است بعد خازی باز روشنی اینجاست تا زمانی که خدا با ما
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت
موج مهربانی شما مؤمنان خداجو می توانید به منظور سهیم شدن در رزمایش بزرگ مواسات و همدلی کمک های نقدی خود را به شماره کارت 5041 72 11 11 53 76 02 به نام خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها واریز کنید. در صورت تمایل به ارسال شماره کارت خیریه عدد 110 را به سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال فرمایید. گزارش میزان کمک‌های شما مؤمنان خداجو هر شب ساعت 23 در رادیو معارف برنامه موج مهربانی.
مهربان باشم من، مهربان باشی تو، مهربانی همه جا مهمان است، مهربانی همه جا مهمان است.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید. انشاءالله ما هم در این نوبت از برنامه ها تا ساعت 22 در کنارتون هستیم. یک بار دیگه شب وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما دوستان، چند وقته که بیماری کرونا به قولی مهمون ناخونده ما شده، خیلی از برنامه ریزی ها رو به هم ریخته، خیلی از مراکز تولیدی، کارخونه ها، کسب و کارها و مخصوصاً مشاغل پرخطر تحت تأثیر این مهمون ناخونده قرار گرفتند. توی این ماجراها کارگران روزمزد آسیب فراوانی دیدند. اینا رو گفتیم که بگیم یه عده به شکرانه سلامت و بهره‌مندی از توان مالی بعضی از خانواده‌های نیازمند و کم‌بضاعت رو شناسایی کردند و در حد توانشون به اونها رسیدگی می‌کنند. خوشبختانه رزمایش ملی همدلی در سراسر کشور برای کمک به افراد نیازمند راه افتاده. امیدواریم استمرار داشته باشه و ما هم به این رزمایش ملی بپیوندیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند خوشا به حال اون کسی که به بندگان خدا نیکی کنه و برای آخرت خودش زاد و توشه برداره. انشاءالله که ما هم از این افراد باشیم. بسیار خوب، به ساعت 20:55 دقیقه نزدیک میشیم. انشاءالله تا لحظات دیگه کلام ناب رو میشنوید. بخشی از بیانات مرحوم آیت الله مشکینی تقدیمتون خواهد شد. از ساعت 21 هم همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی و اطلاع‌رسانی خدمتتون خواهند رسید و خبرهای خودشون رو به اطلاعتون میرسونند و میتونید شنونده گفتگوی 21 هم باشید. انشاءالله بعد از خبر مجدداً با شما خواهم بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثال کوچکی از امتحان کوچک بزنم. با اون مثال در امتحان کوچک مال است، در مال امتحان بشر هست. در روایات و آیات یکی از مواردی که سخت امتحان دارد مال، که انسان مال را از جهاتی در مال سخن است. من یه جهتش میگم و اون این است که در مال خواهند پرسید از کجا کسب کردی و در کجا مصرف کردی، جواب را باید بدید. روز قیامت روایت دارد لا یرفع عبد قدمیه ولا یضعهما، مگر اینکه از چند چیز میپرسند. یعنی ایست، هر انسان را میگن باید واشتی میسته. میگد اموالی که تو عمرت خوردی بگو از کجا کسب کردی و در کجا مصرف کردی. ریالش هم باید بگی. مگه میشه یک آدمی که 70 و 80 سال عمر کرده هرچه ریالش هم باشه همه را بگی از کجا کسب کردم و در کجا مصرف کردم؟ خب بله، نوشته کتابت واکن بگو. روز قیامت 50,000 سال طول میکشه، معناش همینه، به این حساب ها باید برسی. بعد همه اموال از کجا پیدا کردی و در کجا مصرف کردی. یکی از جاهای مهمه کاری بکنید که در اونجا حساب همه را بگید خدا همه از حلال پیدا کردم، در حلال مصرف کردم. دو تا اجر بگیرید. بر هر مالی که گرفتی و مصرف کردی دو تا اجر داری. یکی این که از حلال پیدا کردیم خودش ثواب داره، عبادته، و یکی این که در حلالم مصرف کردیم. یک عده از دشمنان شما از حرام پیدا کردن و در حرامم مصرف کردن. بر هر مالی دو تا جهنم داره. یه روایت کوتاهی هم از پیامبر اسلام بخونم. فرمود سیعتی علی الناس زمان، بر مردم یه زمانی خواهد آمد، شاید امت خودش را می فرموده، بر مردم یک زمانی خواهد آمد که لا یعبا احدون من عین احد المال من حله او حرام. مردم چنان میشن که هیچ باک ندارن مال را از حلال کسب کرده باشن یا از حرام کسب کرده باشن، در حلال مصرف کرده باشن یا در حرام. میگه پول بده به من، میخواد حلال باشه میخواد حرام. اینجور آدم ها خیلی آدم ضعیف الایمانی. سیعتی علی الزمان، بر امت من یه چنین زمانی خواهد آمد که لا یبالی به این که از حلال به دستش بیاد یا از حرام به دستش بیاد. پروردگارا ما را از بندگان نیک و خالص خودت قرار بده، توفیق تشخیص وظیفه و انجام وظیفه برای همه ما عنایت بفرما، همه گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا عملهای ما بسیار اندک است، همه را قبول بفرما.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.